فیلم به منزله کردار اجتماعی. در این کتاب نویسنده فیلم داستانی را نوعی سرگرمی، داستان بلند و رویداد فرهنگی معرفی می‌کند و مقدمه ای بر مسائل مهم نظری در تاریخ تولید فیلم و مطالعات فیلم ارائه می‌دهد. کتاب فیلم به منزله کردار اجتماعی ترجمه گودرز میرانی را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تایید صلاحیت 95% داوطلبان 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران. افرادی که صلاحیتشان احراز نشده 4 روز فرصت دارند شکایت خود را به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات اعلام کنند.
آلوده شدن دوباره کیفیت هوای تهران، سازمان هواشناسی. این وضع تا هفته آینده ادامه دارد.
بررسی طرح‌های هادی روستایی شهر قدس، ملارد و شهریار در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با حضور استاندار
و ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری در پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، امروز خانم برمکی و من حیدری اخبار نیمروزی چهارشنبه 27 آذر را به اطلاع می‌رسانیم.
٫95% داوطلبان 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران تایید صلاحیت شدند. رئیس ستاد انتخابات استان تهران در جلسه مشترک ستاد انتخابات استان تهران گفت در استان تهران از مجموع 3680 داوطلب ثبت نام شده، 3593 نفر تایید صلاحیت شدند، 42 نفر انصراف داده و 223 نفر رد صلاحیت شدند و علت درصد بالایی از رد صلاحیت شده ها نقص مدارک است. آقای حسن بیگی با اشاره به وضع حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت 3254 نفر در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تایید صلاحیت شدند، 27 نفر انصراف داده و 206 نفر نیز به علت نقص مدارک رد صلاحیت شدند. آقای حسن بیگی با اشاره به وضع دیگر حوزه‌های انتخابی افزود در حوزه انتخابی دماوند و فیروزکو 59 نفر تایید صلاحیت شده، 6 نفر انصراف داده و 12 نفر رد صلاحیت شدند. همچنین در حوزه انتخابی رباط کریم و بهارستان 98 نفر تایید صلاحیت شده، 4 نفر انصراف دادند و 1 نفر رد صلاحیت شده است. وی با اشاره به وضع حوزه انتخابی شهریار، قدس و ملارد گفت 102 نفر در حوزه انتخابی شهریار، قدس و ملارد تایید صلاحیت شده، 3 نفر انصراف داده و 2 نفر رد صلاحیت شدند. همچنین در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک 50 نفر تایید صلاحیت شدند، 1 نفر انصراف داده است و 2 نفر نیز رد صلاحیت شدند. رئیس ستاد انتخابات استان تهران افسود در حوزه انتخابیه پاکدشت 30 نفر تایید صلاحیت شدند، 1 نفر انصراف داده است و رد صلاحیتی در این حوزه انتخابیه نداشتیم. آقای حسن بگی همچنین با اشاره به وضع تایید صلاحیت اقلیت‌های دینی گفت 21 داوطلب اقلیت‌های دینی نیز برای 11مین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که 18 نفر تایید صلاحیت شده و 3 نفر نیز انصراف دادند. وزیر کشور نیز گفت در کل کشور صلاحیت 91.2% از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید و نتیجه به هیئت‌های نظارت اعلام شده است. آقای رحمانی فضلی افسود 848 نفر از داوطلبان انصراف دادند و در نهایت هیئت‌های اجرایی در 10 روز زمان قانونی فعالیت خود بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه و مبتنی بر موازین قانونی صلاحیت 15185 داوطلب را بررسی کردند.
داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیتشان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده 4 روز فرصت دارند شکایت خود را به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها اعلام کنند. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس در اطلاعیه اعلام کرد داوطلبان نمایندگی 11 دوره مجلس شورای اسلامی که توسط هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه صلاحیت آنان احراز نشده است می‌توانند از تاریخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ظرف مدت 4 روز از فردا پنجشنبه تا اول آذر 98 عذرخواهی می‌کنم از فردا پنجشنبه تا اول دی 98 در وقت اداری از ساعت 8 تا 17 به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها مراجعه و پس از دریافت فرم شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت کنند.
هوای تهران هم‌اکنون با شاخص کیفیت 102 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی وضع هوا تا یک شنبه هفته آینده به همین منوال است. نبود وزش باد و افزایش تردد خودروها مهمترین عوامل آلودگی هوای پایتخت است. بر اساس پیش‌بینی این سازمان کیفیت هوا تا وضع ناسالم برای تمامی گروه‌ها پیش خواهد رفت. آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز تهران آسمانی صاف خواهد داشت، گاهی وزش باد. امشب به تدریج غبار محلی در تهران شکل خواهد گرفت و پیش بینی می‌کنیم که از فردا جوی نسبتاً پایدار در استان تهران حاکم بشه. نواحی پر تردد و پر جمعیت و صنعتی افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی و غبار و کاهش کیفیت هوا رخ میده. پنجشنبه و جمعه کاهش کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروه های حساس میرسه و شنبه و یک شنبه میتونه تا حد ناسالم برای تمام گروه ها باشه. بیشینه دمای امروز و فردا در مهرآباد 11 و کمینه دمای فردا صبحگاه 2 درجه خواهد شد. برای شمیراناد امروز بیشینه دما 10 و فردا صبح 1 و تغییرات دمایی برای آبلی 1 و 3 درجه زیر صفر، دماوند 6 و 4 درجه زیر صفر، شهریار 9-3، رباط‌کریم 12-3، فیروزکوه 5 و 7 درجه زیر صفر و لواسان 7 و 1 درجه زیر صفر خواهد شد. ورامین و پاکدشت هم 12-3 پیش بینی شده.
عضو شورای شهر تهران درباره سرانجام دوچرخه‌های نارنجی پایتخت گفت شرکت بیدود ابتدا علت حذف این دوچرخه‌ها را شرایط امنیتی آبان اعلام کرد، اما ظاهراً به لحاظ اقتصادی این شرکت دچار مشکل است و بین سهامداران اختلاف وجود دارد. آقای میلانی افزود این شرکت مطالباتی از شهرداری داشته و درخواست کردند که مبلغی حدود 5 تا 8 میلیارد تومان شهرداری به آنها بپردازد، در حالی که در قرارداد اولیه با این شرکت چنین موضوعی مطرح نبوده است. و این را هم گفت که شرکت بیدود حدود 18000 نفر کاربر دارد که هر یک مبلغی حدود 156000 تومان به عنوان ودیعه نزد این شرکت داشته اند و ما پیگیر حقوق و مطالبات مردم هستیم.
تاکسی ون ها برای سهمیه 600 لیتری بنزین فراخوان شدند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت برای تاکسی های ون 400 لیتر سهمیه سوخت در نظر گرفته شده بود، اما با رایزنی های انجام شده با مجموعه دولت مقرر شد که سهمیه بنزین تاکسی های ون از 400 لیتر به 600 لیتر افزایش یابد. به افزود قرار بود این تصمیم از آذر عملیاتی شود. آقای قنادان با اشاره به اینکه برای دریافت سهمیه بنزین 600 لیتری لازم است که کارت سوخت خودروی ون تغییر کند، افزود با اینکه مقرر شده بود سهمیه جدید تاکسی های ون از آذر اعمال شود، اما به علت طولانی شدن فرایند صدور کارت های سوخت جدید اجرای این تصمیم به اول دی موکول شد. در کارت سوخت رانندگان تاکسی ون در اول دی علاوه بر سهمیه 600 لیتری 200 لیتر مازاد که ما با تفاوت سهمیه بنزین آذر ماه است نیز در کارت سوخت رانندگان ذخیره می شود.
استاندار تهران از فرمانداران استان خواست موضوعات مربوط به وضع فیزیکی، امنیتی و تغییر کاربری انبارها را مورد توجه قرار دهند. آقای محسنی بندپی در 6 جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به لزوم برآورد وضع نگهداری کالاها بر پایش و شناسنامه دار کردن انبارهای استان گفت فرمانداران موضوعهای مربوط به وضع فیزیکی، امنیتی و تغییر کاربری انبارها را مورد توجه قرار دهند و اگر استاندارد نباشد، باید تغییر کاربری داده شوند. استاندار تهران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران هم با اشاره به لزوم مقاوم سازی مسکن روستایی بر ضرورت فعال شدن بانک‌ها برای پرداخت وام مقاوم سازی تأکید کرد. در این جلسه طرح‌های حادی روستایی شهر قدس، ملارد و شهریار بررسی شد. وی همچنین با انتقاد از پایین بودن سرانه بودجه استان در سال 99 بر لزوم افزایش میزان برگشت پذیری مالیات به استان تأکید کرد و گفت بودجه استان تهران در ابعاد مختلف بیمارستانی، آموزشی و فرهنگی کم است و حتی در بودجه سال 99 استانهای تهران و قم پایین ترین سرانه بودجه را در سطح کشور دارند.
ثبت نام مسکن ملی در استان تهران از شنبه 30 آذر آغاز می شود. مقرر شده بود برای شهر پردیس به ظرفیت 2000 نفر ثبت نام صورت بگیرد، اما مخالفت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با این عدد قرار بر این شد تا ظرفیت شهر پردیس برای مسکن ملی افزایش و امروز به این معاونت اعلام شود. همچنین همزمان با ثبت نام مسکن ملی در استان تهران، استانهای البرز و قزوین نیز این برنامه را آغاز خواهند کرد و مقرر شده تا در کنار شهرهای جدید پردیس و پرند، ثبت نام برای متقاضیان در شهرهای هشتگرد و ایوانکی نیز انجام شود.
خانه‌های 25 تا 40 متری در تهران ساخته می‌شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت یکی از برنامه‌های اصلی معاونت شهرسازی ساخت خانه‌های کوچک اندازه است. به همین علت ما در حال برداشتن موانع ساخت خانه‌های 25 تا 40 متر هستیم تا نظر کمیسیون ماده 5 را جلب کنیم. آقای گلپایگانی افزود به نظر می رسد ایجاد این خانه ها در همه کلان شهرها یک ضرورت و به یک انتخاب تبدیل شده است. آقای گلپایگانی گفت همکنون تا 400 هزار واحد آپارتمان خالی در تهران وجود دارد که عملا در آنها سرمایه ملی تلف شده و اگر عدد این 400 هزار واحد مسکونی را در حداقل 1.5 میلیارد تومان ضرب کنیم، می بینیم که چه سرمایه‌ای از دست رفته است. به اشاره به اینکه آپارتمان‌های کوچک تنها برای افراد کم درآمد نیست گفت قرار نیست شهرداری تهران این خانه‌ها را بسازد، اما در راستای تسهیل در ساخت این منازل به نهادهای متولی کمک خواهد کرد.
دکتر صابرفر، محقق ایرانی، توانسته بعد از سالها تحقیق ساخت واکسن آنفولانزا در ایران را پس از 5 کشور جهان بومی سازی کند.
دانشمند ایرانی توانسته با سالها تحقیق ساخت واکسن آنفولانزا در ایران را پس از 5 کشور جهان بومی سازی کند.
مجوزیه که GMP خط تولید واکسن آنفولانزا هستش که در ایران فقط من دارم، در منطقه مون هم هیچ کشوری نداره این رو. یعنی شما از اینجا اندونزی نزدیکترین کشوریه که داره و از اون طرف هم اروپا، کل منطقه هیچ جا خط تولید واکسن آنفولانزا رو ندارن که ما داریم. واقعیتش اینجا حدود 30 میلیارد تومان هزینه شده تا الان.
او میگوید این واکسن تولیدی با استانداردهای جهانی برابری میکند.
با استانداردهای جهانی برابری داره و تولید شده، ما ادعای خام نیستش، این ادعای کتبی و مکتوب وزارت بهداشت هستش که ما واکسن رو تولید کردیم و میتونیم ادامه بدیم.
در ادامه سری به خط تولید این محصول زدی. دستگاه ها در انتظار حمایت و نیروی جوان چش انتظار راه اندازی خط تولید. فلاحتکار، خبرگزاری صدا و سیما، پارک فناوری پردیس.
فعالیت شعبه تزویرات حکومتی در میدان میوه‌تر بار مرکزی شبانه روزی شد. سرپرست مجتمع گشت‌های تزویرات حکومتی تهران گفت به مناسبت شب یلدا و افزایش حضور شهروندان در میدان‌های میوه‌تر بار، شعبه تزویرات حکومتی با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت از امروز به مدت یک هفته به صورت شبانه روزی پاسخگوی تخلفات احتمالی فروشندگان میدان تر بار خواهد بود. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف با شماره 135 تماس بگیرند.
خبر ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در باجنورد، امروز از گروه 2 تیم سینا صنعت ایزه ابتدا با نتیجه 5-4 از صد گوهرزمین سیرجان گذشت، سپس در دور دوم برابر تیم ارمنستان 8-1 پیروز و فینالیست شد. در گروه یک هم تیم بازار بزرگ ایران با نتیجه 8-2 تیم هند رو مغلوب کرد. دیگر فینالیست این رقابت ها پس از مسابقه تیم های بازار بزرگ ایران و آذربایجان مشخص می شود. دیدارهای رده بندی و فینال هم بعد از ظهر فردا برگزار خواهد شد. همچنین مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه جهان فردا با رقابت 5 تیم خارجی و 3 تیم داخلی در بجنورد برگزار خواهد شد. اتحادیه جهانی کشتی رحمان عموزاد خلیلی را به عنوان بهترین آزادکار نوجوان جهان در سال 2019 انتخاب کرد. عموزاد خلیلی در سالهای 2018 و 2019 میلادی در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان در اوزان 45 و 48 کیلوگرم به مدال طلا دست یافته بود. در دومین روز از رقابت بین‌المللی اسکی آلپاین ترکیه امروز در بخش بانوان عاطفه احمدی مدال طلا و فروغ عباسی نشان برنز کسب کردند و در بخش مردان سید مرتضی جعفری مدال نقره و پوریا صاب شمشکی نشان برنز به دست آوردند. در آخرین روز مرحله نخست رقابت‌های والیبال ساحلی انتخابی المپیک در هند تیم‌های الف و ب ایران برابر نمایندگان قزاقستان به پیروزی رسیدند و به مرحله نهایی راه یافتند. مرحله نهایی این مسابقات از 5 تا 8 تیر سال آینده با حضور 8 تیم برتر آسیا در چین برگزار خواهد شد. در ادامه رقابت‌های روینگ جام آسیا در تایلند در بخش سنگین وزن بهمن نصیری و در سبک وزن نازنین مولایی راهی دیدار پایانی شدند. در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی جهان امشب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در ال کلاسیکوی دیگر از ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه نیوکمپ بارسلون مقابل هم به میدان می‌روند. دو تیم پس از حدود 10 سال در امتیاز مساوی در صدر جدول لالیگا هستند. در ادامه هفته 16 بوندسلیگا آلمان هم امشب در بازی‌های مهم وولفسبورگ با شالکه، فرایبورگ با بایر مونیخ و موشنگلادباخ با پادربورن و در دور 1/4 نهایی جام اتحادیه انگلیس اورتون با لستر، منچستر سیتی با آکسفورد و منچستر یونایتد با کالچستر مقابل هم قرار می‌گیرند. خیلی متشکرم از شما.
در 26 نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار که با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در حال برگزاری است، بیش از 9000 دستاورد پزشکی، دارویی و صنعتی و کشاورزی از سوی پژوهشگران و محققان ارائه شده است. در 20 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار کشور 350 مرکز علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان حضور دارند که 400 محصول پژوهشی و فناورانه به نمایش گذاشته شده است. همکارم فرشید دارویی از این نمایشگاه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
20 نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار. دستاوردهایی که هر کدوم از اونها حرفی برای گفتن داشتن و بسیار خیره کننده و قابل توجه بود.
فاطمه جهانسوز هستم، دانشجوی دکترای نانو بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران. دستاوردی که ما ارائه دادیم و برای اولین بار در دنیا اتفاق افتاده اینه که توانایی این رو داره که دوپامین عامل درمانی بیماری پارکینسون رو از مغز عبور بده و ما تست‌های آزمایشگاهی و حیوانی هم روی این کار انجام دادیم و کاملاً موفق تامیز بودن اون رو تایید کرده.
فائزه محبوبیان هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک دانشگاه تهران. تولید ما یه دستگاه مگنتومتر هستش که میتونه میدان مغناطیسی زمین رو با دقت خیلی بالا در حدود چند ده نانو تسلا اندازه‌گیری بکنه. این دستگاه بومی سازی شده داخل هستش، میشه هم توی تصویربرداری پزشکی، توی مصارف نظامی، توی باستانشناسی، توی ساخت زیردریایی‌ها، توی فضاپیماها واسه اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین ازش استفاده بکنه.
مجید حاجی حسین علی هستم. محصولی که ما اینجا ارائه میدیم یک چاپگر سه‌بعدی زیستیه، یعنی شما با استفاده از این دستگاه میتونید اندام‌های بدن و سلول‌ها و مواد زیستی رو در یک قالب سه‌بعدی پرینت کنید و افرادی که اندامشون آسیب می‌بینه با بافتی پرینت کنید و بتونید اون بافت رو در واقع پیوند بزنید. این دستگاه بومی سازی شده یک دستگاه آمریکایی است، نمونه‌های اروپایی هم داره، تقریبا یک سوم قیمت نمونه خارجی.
یکی از چیزایی که در این نمایشگاه توجه همه رو به خودش جلب کرده بود، ربات انسان‌نمای سرنای 4.
من سورینا هستم و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران ساخته شده ام.
عقیل یوسفی کما هستم، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران. تو این نمایشگاه ما ربات سورینا 4 آوردیم. سورینا 4 نسل 4 ربات های انسان نمای ملیه که در سطح بین المللی هم در واقع مطرح شده. این ربات با سرعت 7.5 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه، مجهز به 2 دوربین قدرت تشخیص اشیاء و افراد رو داره، پیام های صوتی رو قبول میکنه و میتونه با انسان تعامل برقرار کنه.
علی محمود جانلو هستم، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان، اولین و تنها ترین شرکت تولید کننده شبیه‌سازهای پل فرماندهی کشتی داخل ایران هستیم که ما تونستیم با موفقیت عملیات مهندسی معکوس رو پیاده سازی بکنیم.
کارایی داره اینو
توی کشتی هم کاپتان‌ها و افسرهای ارشد کشتی باید با شبیه‌ساز آموزش ببینن که بتونن تو دریا از اشتباهات انسانی جلوگیری بکنن. اگه نمونه خارجی حدود 18 میلیارد تومان بشه، نمونه داخلی در حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان در میاد.
البته نمایشگاه نمونه بارزی از ابداعات و اختراعات جوانای خلاق کشورمونه که نشون میده ما در زمینه علوم و فنون روز دنیا در بالاترین جایگاه قرار داریم. این نمایشگاه تا 29 آذر از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر آماده بازدید علاقمندانه.
به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ، 70% سرقت‌ها در تهران کشف می‌شود. همکارم علی مردانی با اشاره به اجرای 31 طرح رد و کاشف در تهران و کاهش نیافتن سرقت‌ها از سردار رحیمی پرسیده است.
از ابتدای سال تا 31 طرح رد، طرح‌های مختلف کاشف رو دارین اجرا می‌کنید. آماری داریم بگید تا الان چقدر دستگیر داشتید، چقدر کشفیات داشتید؟ یه حساب سرانگشتی می‌بینیم که کشفیات و دستگیری‌های شما از کشفیات و دستگیری‌های کشور بیشتره. توی تهران هنوز سرقت میشه، هنوز سارقاشون پیدا نمیشن. در مورد توضیح میدیم؟
ببینید در تهران در مجموع از ابتدای سال تا الان 14% کاهش وقوع جرم رو داشتیم. یعنی چی؟ یعنی ما ابتدای سال با رشد 12% وقوع روبرو بودیم، امروز 12% به صفر رسیده و 2% هم کاهش داریم. یعنی 14% کاهش وقوع داریم و 5% افزایش کشف رو هم داریم. موضوعات مختلف و مؤلفه‌های مختلف در رابطه با وقوع جرائم تأثیر گذاشته است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
امروز در مراسمی از 7 پژوهشگر برتر بخش فضایی کشور قدردانی شد. آقای صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اعلام این خبر همچنین گفت در بخش فضایی کشور هنوز تعاملات کاملی بین بازیگران آن شکل نگرفته است و باید به سمتی برویم که این بخش تبدیل به بازی برد برد برای همه بازیگران آن شود.
بیش از 1550 خانوار در پی بارش شدید باران و سیلاب استان خوزستان اسکان اضطراری یافتند. آقای سجادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت نیروهای امدادی در استان خوزستان در آماده باش هستند.
استاندار خوزستان گفت آب گرفتگی در مناطق مختلف شهر اهواز، آبادان و خرمشهر تا حد زیادی برطرف شده است. معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر هم گفت بیش از 1550 خانوار در پی بارش شدید باران و سیلاب استان خوزستان اسکان اضطراری یافتند.
در جلسه امروز هیئت دولت گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد غیرنفتی کشور در 6 ماهه نخست امسال ارائه شد. بر اساس این گزارش با وجود رشد منفی بخش نفت، رشد مثبت بخش غیرنفتی و رونق تولید در 2 بخش کشاورزی و صنعت و معدن کشور مشهود است.
سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از 373 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال 99 خبر داد و اعلام کرد مهلت ثبت نام در این آزمون تا پایان وقت فردا است.
همه ی مکالمات تلفن ثابت به ثابت درون استانی در سراسر کشور در شب یلدا رایگان می شود. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب همچنین از ارائه بسته های تخفیف دار اینترنت 1 روزه که شرکت مخابرات به مناسبت شب یلدا خبر داد.
محققان هندی برای پیشگیری از اتلاف محصولات کشاورزی سردخانه خورشیدی قابل حمل طراحی کردند که انرژی مورد نیاز را با استفاده از پنل های خورشیدی تامین می کند.
و استرالیا که در نیمکره جنوبی قرار دارد و فصل تابستان را می‌گذراند به طور بی‌سابقه ای گرم شده است. به گفته مقامات استرالیایی متوسط دما در این کشور از 41 درجه فراتر رفته است.
دام‌های زنده ورامین خریدار ندارند. ورامین حدود 3500 واحد تولید دام دارد که سالانه بیش از 40000 تن گوشت قرمز گرم تولید می‌کنند. به گفته یکی از دامداران بیش از 20000 گاو که همگی آماده کشتار هستند در دامداری‌های منطقه وجود دارد که هم‌اکنون خریدار ندارند. همچنین با وجود بالا رفتن قیمت سبوس و خوراک دام و واریز بچه‌آن، سفارش به موقع به دست دامداران نمی‌رسد.
و در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 16:53 و اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:13 است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. ضمن آرزوی ساعت اوقات و دقایق بسیار خوبی تا پایان امروز از محضر همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
شهر آماده.
سلام. به جرأت میشه گفت که خیلی از ما دنبال فرصتی هستیم تا به همدیگه کمک کنیم. افرادی هم که عضو گروه دوام هستن یه همچین نیتی دارن. از اینکه هوای شهرمون رو دارید به وجودتون میبالیم.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
اسماعیل دامرودی هستم، از محله حشمتی ناحیه 5 منطقه 7 گروه دوام منطقه 7. عرض کنم که من یه خاطره دارم در رابطه با ایمنی ساختمون سازها. من مشغول کار بودم توی ساختمونی نیمه ساخت که داشتم میساختم. یه زلزله خیلی ضعیفی اومد که ساختمون تکون خورد، کارگری افتاد به داخل چاله آسانسور، از طبقه سوم چهارم تقریبا بود افتاد. فکرمون رسید تو کلاسایی که رفته بودیم گروه های دوام، به فکرمون رسید یه کاری برای این مسائل هم بکنیم. حالا همش قرار نیست که تو خونه که ساخت از زندگی میکنیم کار بکنیم. ما تصمیم گرفتیم که جلو این در چاله آسانسور همه طبقات میله بزنیم. بعد اینم تو اون کلاس ها ما اینو مطرح کردیم و انجام شد که الانم فکر میکنم از مختالا شهرداری داره اجباری میکنه این کار رو، که میگه که برای دوام خود ساختمون سازن این کار رو انجام بدیم. حالا چه اونایی که دیگه تو خونه نشستن و ساختن، اونم خودش ایرادات خاص خودشو داره که ما تو این کلاس ها داریم آموزش رو میبینیم. ولی این خاطره بود که من خودم با چشم خودم دیدم و کارگرم امدادرسانی شد و از خونم که کارم تو ساختمون تموم شد و اومده بودم، ولی این کار رو انجام دادیم.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
توصیه های ایمنی برای روزهای برفی و یخبندان. برای پیشگیری از برخورد با وسایل نقلیه حتما از پیاده رو تردد کنید و از عبور از کناری راه ها بپرهیزید. برای پیشگیری از آسیب های ناشی از زمین خوردن و تصادف با وسایل نقلیه عبوری، کودکان را از سرسر بازی در سطح کوچه و خیابان برحذر دارید.
به نام خدا، افسانه امیرخانی هستم، عضو گروه دوام محله حشمتیه منطقه 7 ناحیه 5. من خانه‌دار هستم و در کلاس‌های آموزش دوام شرکت کردم. آموزشی که دیدم، تجربه هایی که خودم کسب کردم، خونه همراه با پسرم با همسرم اینا رو امتحان کردیم. چیزایی که من یاد گرفتم این بوده که مثلا موقعی که زلزله میاد ما بتونیم زیر اون میز باشیم، یعنی اون لحظه همه حمله نکنیم که به سمت پله ها. معمولا همه عادت داریم برای اینکه خودمون رو نجات بدیم بریم به سمت پله ها و این بدترین کاره. از آسانسور نباید استفاده کنیم، یا زمانی که می‌خوایم بخوابیم زیر لوستر نخوابیم چون لوسترها ممکنه بیفته، یا حداقل اگر که جایی نداریم که باید حتما اونجا بخوابیم میتونیم لوسترها رو دو قلابه بکنیم که اگر از یه قلاب آویزون شد حداقل دیگه رو سر بچه‌ها نیفته. و نکته بعدی این که کمدها رو ما تثبیت بکنیم که در زمان زلزله رو سر خانواده نیفته. آموزش بعدی که من تو این کلاس‌های دوام دیدم این بود که پنجره‌های خونه رو، به خاطر اینکه این پنجره‌ها ممکنه بر اثر زلزله پرتاب بشه، خورد بشه، تو دست بره، تو سر بره، دچار آسیب بشه، ما این پنجره‌ها رو اولا که زیر پنجره‌ها ما نخوابیم، بعدش اینکه به پنجره‌ها ما یک از این چسبا می‌زنیم که اگر این شیشه